أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هدیه به ارواح مطهر ذوات مقدسه حضرات معصومین اهل بیت علیهم السلام خصوصا به محضر مادرمون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که برای عرض تبریک و تهنیت به محضرشون در این جلسه جمع شدیم هدیه خصوصا به روح مطهر بیبی مکرمه عقیله بنی هاشم خانم حضرت زینب کبری سلام الله علیها که برای عرض تبریک به محضرشون اینجا جمع شدیم و به روح مطهر و منور مولامون ابل احرار حضرت حسین ابن علی علیه السلام صلوات بلندی ختم کنید. انشاءالله که در این شبی که شب شادی دل مولامون صاحب الزمان هست خدا به برکت شادی دل اون حضرت و به برکت دعای شیعیانش و به برکت همت و قدرت و توان و جهاد شیعیانش باقی غیبت مولامون رو به ما ببخشه و امام به ظاهر غائب و به باطن ناظر بر اعمال ما رو به فریادمون برسونه و انشاءالله سال آینده در این ایام نه چه زودتر و چه بهتر که همین ماه رمضان منور به حضور و ظهور مولامون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم صلوات آخر رو هدیه کنید به دو دسته از عزیزانی که نیستن در جمع ما، یکی گذشتگان و ارواح مطهر شهدامون، خصوصا شهدایی که تصاویرشون در این حسینیه نصب هست، شهدای منسوب به اهل این جلسه و به این محل، و روح پدرها و مادرهایی که دستشون از این دنیا کوتاه، خواهرها و برادرهایی که این ایام به رحمت خدا رفتند، و اون خادما و نوکرایی که سالهای قبل زیر این پرچم نوکری میکردند و حالا منتظر این هدایای معنوی ما در این شبها هستند، و همچنین اونهایی که دلشون میخواست که در این شبها در این جلسات باشند اما به واسطه بیماری و گرفتاری های دنیایی از این جلسات محروم شدن، دلشون اینجاست، شاید نگرانن، احتیاط میکنن، جلساتو نمیان، اما به دل دوست داشتن که در این جلسات باشن. این دو دسته رو یاد بکنیم و شریک در ثواب و حظ و بهره ای از این جلسه بکنیم. به نیت شفای مریضامون بلند صلوات ختم بفرمایید. ایام ماه شعبان عیده. یه معنای عید اینه که یک تولدی واقع شده، یک ولادت یکی از امامان معصومین ما از ذوات مقدسه است. ما این شبها و روزها رو عید میدونیم. یه معنای دیگه عید اینه که علما و بزرگان میگن شعبان کلش عید است، تمام ایام شعبان عیده. حالا یه سری روزها و شبهای تولد داریم، این شب ولادت آقا سید الشهدا علیه السلام، شب ولادت قمر منیر بنی هاشم، شب ولادت امام سجاد علیه السلام و ولادت های دیگه، و نیمه شعبان که ولادت مولا و صاحبمون هست. خب اینا رو ما میگیم عید، ولی چرا به بقیه ماه میگیم عید؟ حتما شما این تعبیر رو شنیدین، روزی که در اون معصیت خدا نباشه عیده برای مؤمن، روزی که توش بتونه گناه نکنه عیده برای مؤمن. شعبان ماه آمادگیه، به زبون عامیانه مثل اون چند دقیقه حرکت هواپیما روی باند قبل از تیکاف نهاییه. البته من قبلا یه اشاره ای به این بحث فکر میکنم در این جمع کرده باشم که ما هیئتی ها، ما امام حسینی ها، باید نگاهمون به رمضان یه نگاه مقدمه دار باشه. یعنی نگاه، ابتدای نگاه ما به شب قدر باید از اول رجب شروع بشه. این سگانه رجب و شعبان و رمضان رو باید با هم دید. بعضیا میگن که شب قدر تا صبح دعا میکنن، بعد میگن که احساس میکنم دستم هنوز خالیه، احساس میکنم، حالا با زبون خودمونی میگه احساس میکنم اون چیزی که باید شب قدر میگرفتم و نگرفتم. راست میگه، نگرفته. میگه آقا سید، این همه روایت داریم در ماه رمضان خدا دست و پای شیطون و قل و زنجیر میزنه، صدای درخواست کنندگان به خدا میرسه، خدا نمیدونم در شب و روزش چقدر گناهکار میبخشه. بعد میفرماید مثلا وای به حال کسی که شب قدر بخشیده بشه. بعد شما میگید بعضیا شب قدر، بله بعضیا شب قدر به اون چیزی که باید برسن نمیرسن. این تفاوت داره با اینکه اصلا به چیزی نمیرسن. دعای رجب رو که میخوندید، یا من ارجو لکل خیر، یه جایی از این دعا میگید ای خدایی که به کسی که ازت درخواست میکنه میدی و به کسی هم که ازت درخواست نمیکنه هم میدی و به کسی هم که اصلا تو این باغا نیست اصلا حواسش هم بازم میدی. رجب ماه برکت و رحمته. آدم میتونه بره زیر آبشار خشک بیاد بیرون خیس نشه؟ نه. رجب، شعبان، رمضان مخصوصا مثل این آبشاره، بالاخره خیس میشی، ولی چقدر، چه جوری؟ این حرم مطهر امام رضا میمونه. شما که انقدر به امام رضا علاقه دارید، میفرماید که هر کی میره تو حرم امام رضا مورد رحمت قرار میگیره. اما خلاصه کلام این که هر کی که کاسه ای داره، این کاسه اندازه ای داره، خدا اون کاسه رو، اون ظرف رو نگاه میکنه. میفرماید که خب هر کی بره حرم امام رضا مورد رحمت امام الرؤوف واقع میشه. اما منسوب جمله به آقای بهجت رحمت الله علیه که اگر رفتی داخل روضه منوره امام رضا شدی و گریه کردی، اشک ریختی، بدون زیارتت قبوله، 100% اوکیه. ما رمضون هم اینجوریه، همه واردش میشن، بعضیا با مقدمه، بعضیا بی مقدمه. مگه شما نمیگید ماه رمضان مهمونیه؟ خب مثلا اگر شما 7-8 تا از اهل فامیلتون رو شام دعوت کرده باشید خونتون، یکیشون کت شلوار و عطر و کلون زده باشه، تر و تمیز، خوشبو، با کلاس، این میاد تو، اینو راه میدین. بعد یکی از اون فامیلاتون مثلا تیپش خوب نباشه، مثلا سروازش درست نباشه، اینو که جلوشو نمیگیری که، اینم راه میدی. اما اون یه چیز دیگه است، میگه ببینیم به من احترام گذاشته، عطر زده، لباس خوب پوشیده، به خاطر مهمونی من آداب رو رعایت کرده. اونو یه نگاه ویژه‌ای میکنی. ماه رمضان هم دقیقا اینجوریه. خدا همه رو راه میده، ولی قرار نیست به همه یه اندازه بده. ظرف رو نگاه میکنه، ظرفیت رو نگاه میکنه. خب این ظرفیت کجا باید ایجاد بشه تا تو ما، من میخوام بهترین ها رو به من بدی خدایا. خب میگه خب تو باید آماده شی، میکده، حمام، نیست سرزده وارد مشو. درسته این صابخونه کریمه، راه میده گناهکار و راه میده، توبه‌کار و راه میده، عارف و راه میده، بقال و راه میده، معلم و راه میده، از همه مهمتر آخوند و راه میده. میگه آخوند و راه میده تو مارمزون، یعنی که خیلی رحیمه، مخصوصا آخوندهایی که به جای خاصی اصلا دیرم میان. این یعنی خدا خیلی کریمه. ولی خب ما اینو میبینیم همه رو راه میده، اما حواسمون هست به کی چقدر میده. این حرفا مال عوام نیست، این حرفا مال خواصه، دوستای امام حسین خاصن، نوکرای حضرت زهرا خاصن. یه مثال کوچولو دیگه بزنم. شما اید که میزان دریافتتون رو از خدا معلوم میکنید. او اینجوری، خدا اینجوری نبسته که چقدر به تو بده، خدا بسته که تو چقدر بخوای اون بده. میفرماید انی اندزن عبدی المؤمن، من خدا همون جوریم که بنده دربارم فکر میکنه برنامه ریزی کرده. تو خدا چی میخوای و برای این خواستت چقدر ظرف رو گسترش دادی و آماده کردی که شب قدر برسی به قله؟ میگه اینو باید تو رجب و شعبان به دست بیاری. تو رجب با سوال، با درخواست، با گدایی. حالا که گذشت دیگه، ما هم توفیق نداشتیم اون ایام خدمت شما برسیم، اما منطق حاکم به ماه رجب خواهشه، گریه است، گداییه، سوال یعنی درخواست. منطق حاکم به رضا شما میبینید دیگه، میگن استغفار کنید، نمیدونم گریه کنید، التماس کنید، رحمت خدا واسه است تو ماه رجب. منطق حاکم بر ماه رجب گداییه، درخواست، سواله. منطق حاکم بر ماه شعبان توسله. اونجا خودت از خدا میخوای چاکرم نوکرم، شطور دیدی ندیدی، خدایا ببخش، استغفار، روزه، دعای ماه رجب، سجده، نیمه شب، همین کاره که شما همه کردین تو ماه رجب. بعد تو ماه شعبان میگه منطق ماه عوض میشه، منطق اهل بیت، منطق توسله. اونجا هر کی بیشتر گدایی کرد برنده است، اینجا هر کی بیشتر متوسل شد برنده است. ازا یکی از شبهای خاص این عالم شبه تولد حضرت مهدی که اعمال خاصی داره، برنامه خاصی داره، چیزای عجیب غریبی در مورد نیمه شب اون وجود داره. یک شب همین شب میلاد، شب میلاد امام حسین و حضرت ابوالفضل، و می‌خواستم بگم امام ابوالفضل، امام حضرت عباس و بعد امام سجاد علیه السلام، اینا توسله. منطق یعنی چی؟ یعنی واسطه قرار دادن. ببینید چه جوریه؟ عامیانه‌شو بگم، تو ما رجب انگار هی میگی خدای من ببخش، من غلط کردم، من از دستم در رفت، من دیگه تکرار نمیکنم، الهی العف. انگار که بعد میای تو ماه شعبان میگی حالا خدای نمیدونم بخشیدی یا نبخشیدی، ولی اگه نبخشیدی به الحسین العف، به سجاد العف، به عباس العف، به مهدی العف، اینا رو میندازی جلو، آبرودارا رو میری پشت اینا قایم میشی، میگی من که میدونم ماه رجب هرچی ازت خواستم به خاطر ظرفیت کمم منو نبخشیدی، حالا بیا به امام حسین منو ببخش. اصلا یکی از بهانه های خلقت این آقا همین بوده، نه به این معنا که امام حسین خلق شده که منو تو گناه کنیم بریم بهشت، این معناش نیست. معناش اینه که با توسل به او بشه ارتقا پیدا کرد. ماه شعبان ماه توسله، لذا تو این ماه هنوز کارای رجب ادامه داره ها. اعمال مشترکه ماه رجب و شعبان چیه؟ تو شعبان، تو رجب میگه روزه بگیر، تو شعبان هم میگه بگیر، مخصوصا سه روز اول و سه روز آخر و وسط. تو رجب میگه استغفار کن بی عدد، استغفرالله بگو، میگه تو شعبان هم بگو، صدقه بده اونجا، اینجا میگه صدقه بده مخصوصا اول ماه، اونجا میگه که سجده کن طولانی، اینجا میگه سجده کن. اما اینجا یه چیزی داره، یه گل سرسبزی داره، توسل. توسل به امام حسین علیه السلام و به ذوات مقدس اهل بیت. پس منطق ماه رجب سوال و خواهش، منطق ماه شعبان توسله، که تو ماه رمضان که منطقش ضیفه، ضیافته، مهمانیه، اونجا دیگه قاعده نداره، اونجا دیگه چی آوردید، با چه جوری اومدی مطرحه، چی کار کرده بودی تو رجب و شعبان. هرچند ملائکه اگه کسی هم تو رجب و شعبان خلاصه حواسش نبود، حالا یه چیزش بدید دیگه. گفت بهشت طبقاتی داره، این که میفرماد مقام اول فضل عباس در بهشت یه جایگاهیه که انبیا و اولیا و شهدا بهش قبطه میخورن، میخوان نگاه کنن کلاشون میفته انقدر بالاست، معلومه که بهشت طبقه طبقه است، همش مثلا یه فلت نیست، همه یه جان تو بهشت اینجوری نیست. وجود مقدس رسول مکرم اسلام میفرماید که تو عبارات مختلف که مثلا اگه این کارو بکنی هم طبقه من در بهشتی، هم طبقه من در بهشتی، یعنی طبقات دیگه هم وجود داره. حالا بعضی روایت هم هست در مورد این که بهش چند طبقه است و اینا، یه بحثای دیگه است. استاد ما به شوخی، این شوخیایی که جدی توشه، این شوخیایی که توش حکمته، آخه ما شوخی میکنیم تو شوخیامون، یا بقیه رو مسخره میکنیم یا سر کار میذاریم یا اون تبدیلش میکنیم طرفمونو به اون پرنده‌ای که چیزاشو قایم میکنه بعد یادش میره، اونجوری رفتار میکنیم، بعد میخندیم همه، میگیم خندیدیم. ولی خنده اولیا، خنده بزرگان، اونم حکمته. ایشون میفرمود که بهش طویلم داره. از اون به بعد بعضی وقتا با بچه ها شوخی جدی میگفتیم خدای حالا بالا ملا هم نشد طویله بهشت هم شده ما رو را بده بخره. یعنی ادنا طبقه، پایین تری طبقه، اونم هست، اونجا هم که اول فضل هست اونجا هم هست. خب خدا همه رو، اونایی که شرطش دارن، به همه رو تو ماه رمضان میپذیره. ضیافت، ضیافت یعنی مهمانی، مهمانی که وای نمیسه جلو در بگه مثلا تو نخور، تو پاشو برو دست و شور بیا بخور، تو چرا اینجوری نشستی، حق نداری با اینجوری نیست که میگه سفره پهنه همه بخوره. حالا ولی میگه که خدایا خدا میگه فرشته ها مثلا بذارید اینا هم بخوره دیگه، اونم بذار بخوره، حالا یه چیزی میریزه از کنار سفره اونم بخوره، گناه داره حالا. ولی به این نه، جلوی مثلا وی آی پی بذارید جلو، ویژه براش، غذا ویژه برای این ببرید. این جوریه منطق ضیافت تو ماه رمضان، اینه. یه بار تست کنید. و بعضی وقتا به رفقای خودم، به بچهای نزدیک خودمون که با هم گفتگو میکنیم، میگم که تستم بد نیستا، 90% آمار میگه 90% کسایی که سیگاری شدن دور از اون شما، اینجا که همه چه مثبتن، محله های مثلا دیگه، میگه اونایی که سیگاری شدن 90% کسایی که سیگاری شدن اولین سیگارشونو میخواستن تست کنن. کنجکاوی، روانشناسا میگن کنجکاوی، من میگم تست. گفته یه لب بزن، یه کام میگین چی میگین، یه کام بگیرم ببینم چه جوریه، همین یه بارم هست، بعد همون یه بار یه دود 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 میره دیگه. میگه که من بعضی وقتا به رفقا میگم بعضی چیزا رو تست کنید. چطور اونو تست میکنی؟ اینم تست کن ببین حالت چطور میشه، تست کن یه بارم از اونو اینجوری بهش نگاه کن، چهار تا کار انجام بده. اینایی که تو مفاتی هم گفته، پر مفاتی از اعمال، آره دوتاشو تست کن، به خدا بد نیست. خب ببین خدایا من قبولت دارم، حالا حال ندارم این کارا رو انجام بدم، ولی قبولت دارم، این امشب یه دونه رو انجام میدم، گل روی خودت، ببینم چیکار می‌کنی. تست کن مزش یهو میشینه. یکی از دعاهایی که میگن بخونید اینه که اللهم ارزقنا لذت مناجاتک، یا لذت محبتک، یعنی خدا لذت محبت رو دیدی، لذت میبری از بعضی از گناه ها، لذت میبرم من، لذت کاذب داره، لذت لحظه ای. میفرماید میدونی اونا تالا شده فکر کنی مثلا یه آدمی خیلی خوبه، میگی من هر چی به این فکر میکنم نگاه میکنم نمیدونم آدم چجوری انقدر خوب میشه، آخه آدم انقدر خوب، آخه یعنی آدم نباید یه مثلا دو تا گناه حداقل داشته باشه. یکی از این بزرگان میگفتش که من به بچه‌م فوش خواهر مادر یاد دادم چند تا از این بزرگان اعصاب ندار. گفت بچه که فوش بلد نباشه بچه نیست که. حالا بعضی وقتا دیدی بعضیا اینقدر خوبن میرن تو مخ آدم، آدم اعصابش خورد میشه میگه اه تو چقدر خوبی بابا، یه ذره حالا شلش کن دیگه. حالا میدونی خوبا چرا از یه حدی که میگذرن دیگه راضی نیستن اون یه ذره هم شل کنن، خطا کنن؟ چون لذت خوب بودن رو چشیدن. شما عسل بخور، یه قاشق عسل بذار دهنت، یه قاشق، بعد عسل که از گلود رفت پایین قند بخور، احساس میکنی قند شیرین نیست، امتحان کن. یه قاشق عسل بخور، بعد یه 5 دقیقه بعد قند بخور، میذاری دهنت میگی قنده چرا شیرین نیست؟ قنده شیرینه، تو یه شیرینی بالاتر و اعلاتری رو خوردی، این شیرینیه دیگه کاذب به نظر میاد. اینه منطق سلوک، اینه. اون که میبینی میفهمد که آقای حضرت آیت الله مرعشی نجفی که تو قم تو خیابون ارم تو کتابخونه دفنه، کتابخونه خودش، میفرماید که این سجاده و مثلا وسایلی که 70 سال باش نماز شب خوندم با من دفن کنی. 70 سال تو چقدر خوبی، 70 سال نماز شب، واو بابا، حالا یه دو شب هم بلایید بالاخره رد میکردی دنیا، سیالی میکردی. این نیست که اون حال نکنه با اون چیزایی که من و تو حال میکنیم، نه اون اصلا حال نمیده بهش اون چیزایی که من تو حال میده. ما نه که اصل نخوردیم تو محبت خدا، قند میخوریم میگیم به به چقدر شیرینه، بم عجب شیرینه، میگه بابا بیچاره تو اصل نخوردی به قند میگی شیرین. خوبا که خیلی خوب میشن اینجوری هن. این کافیه، این لذت مناجات نیمه شب بشینه دیگه. دیگه مگه هر قندی مزه میده؟ آقا امشب شب ایام ولادت کساییه که این عسل رو چشم. من بهتون بگم آقا، ارباب من و شما که خوشحالیم از ولادتش که دوره هم به خاطرش جمع شدیم، حسین ابن علی علیه السلام خیلی مرد و آزاد است. ها یک کسیه که حاضره خودش گردنش بره زیر شمشیر، خانوادش اسیر شن، ناموسش به قارت بشه، به اسارت بشه، اما حرف زور قبول نکنه. یک کلام لاتی قیام امام حسین اینه دیگه، زور تو کت مولا نمیرفت. یه چیز بگم، من دعوت کردم زندان بند اعدامی ها سخنرانی کنم. زندان بند اعدامی ها، خونه اون بغل زندان ما، آخوند مف آقا خوینا که قراره اعدام شن، چی بگیم آقا؟ خب عزیزم خدا رحمتت کنه شما رو، شما هم نور به قبرت بباره، قراره بمیره یکی دو سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه، خب شما هم برو حالشو ببر، بخور بخواب، گناه تو کن دیگه، موقع بمیره دیگه، یه چیز میشه، چی بگیم؟ به نظر خودم، من هیچ وقت به هیچ منبری نمیگم بهتر یا بهترین، همیشه میگم منبرم بد بود، واقعا هم اتحاد خودم اینه، ولی یکی از یه ذره بهترین منبرهای خودم اون روز بود. منطقه یعنی کل قیام امام حسین رو اگه بخوای برای زندانی های اعدامی بگی، باید بگی آقا یه مردی بود زور ناحق تو کتش نمیرفت. خب کسی که همه چی رو داد، همه چی رو، ولی حاضر نشد یه بیعت ساده بکنه، یک کلام میگفت آقا حالا حفظ جان امام واجبه، هم بر دیگران هم بر خودش، همینو بهونه میکرد آخونبازی در میآورد، میگفت الان حفظ جان امام واجبه، حالا نمیریم این دفعه سمتم، حالا فعلا تو مکه میمونیم، حجمون هم تموم میکنیم، ثوابم میکنیم و حالا بعدا یه فکری میکنیم برای امر معروف و نهی از منکر. تموم. کار سختی قرار نبود بکنم، همین کارم نکرد، تو کت آقا نمیرفت زور، زور میگفت دستگاه حاکم. خب این آقایی که انقدر عزت نفس داره، انقدر مناعت تب داره، انقدر سرش بالاست، اون ابوالفضل عباسی که اما نام قبول نمی کنه. اینایی که تا آخرین قطره خون می جنگن می گن ای کاش ما جانهای دیگری داشتیم، به پای تو دوباره زنده می شدیم، دوباره می مردیم. این آقای ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه چیز از دشمن خواهش می کنه و برای این خواهش افسر ارشدش رو می فرسته پیش دشمن، یعنی ابوالفضل. و همه عالم آدم میگن چیه اون که این آقای به این سربلندی سرش میاره پایین؟ میگه ابوالفضل برو یه جوری اینا رو راضی کن، خواهش کن امشب و حمله امشب فردا رو حمله نکنن. ای آقا، یعنی به خاطر یه شب زنده موندن داری رو میزنی به این نامردایی که میدونی بالاخره میکشن دیگه؟ آره رو میزنم. عباس برو خواهش کن، خواهش کن که یه شب کشتن ما رو، شهید کردن ما رو به عقب بابا تو که آقا یا ابا عبدالله تو که میگفتی تو راه رسول الله رو خواب دیدم، گفتی بی گفته بیا بغل من، بیا بهش، تو که شهیدش میری بهش، باید عجله داشته باشی. عباس برو بگو همین الان حمله کنن ما رو بکشن ما بریم بهش. میگه نه برو خواهش کن یه شب دیگه به ما وقت بدن. درسته اینو شماشه. بعد شما برو ببین تو یه شب سید الشهدا علیه السلام چیکار میکنه، وقت گرفته که چیکار کنه، که اصحابو جمع کنه با هم دیگه گریه کنن، بچه هاشو بغل کنه، آره نه، که با خواهرش خلوت کنه، خاطراتشو با اهل و عیالش بگه، سفارشاشو بکنه، نه وصیت بکنه، نه مال و اموالی تقسیم بکنه، نه درس بده، کلاس اخلاق بره، منبر بره، هیچ کدوم، هیچ کدوم. یه شب وقت گرفته، یه شب بیشتر مناجات بخونه، نیایش کنه، دعای شعبانیه رو بخونه. یعنی یه لذتیه که حسین ابن علی که قراره بره بهشت، بهشت میگه یه شب دیگه من بمونم. راوی میگه شب تا به صبح از خیمه های حسین و اصحاب و یارانش مثل لانه زنبور صدای وزوز مناجات میامد، یکی قرآن میخوند، یکی تو سجده بود، یکی نیایش میکرد، یکی ذکر میگفت، یکی استغفار میکرد. یه چی آقا، یه مزه، یه اصلی زیر زبونه اینا دیگه. میبینی؟ یه نتیجه بگیرم. میگه آقا سید تو میگی خوب باش، خوب بودن سخته. بعد میگم خوب بودن سخته؟ میگه آره. آدم همین الان آقا نماز صبح خوندن بینی بین الله مرد باشید، الکی چیز نیاید، تریپ نیاید جوابای مثلا آره، بین بین الله نماز صبح خوندن سخت یا راحت؟ عرفا میگن راحته. آره داداش ما که سختمونه، من که خودم مقام بیدارشم چند بار به خدا میگم، میگم خدا مثلا بین پنج صبح تا نه صبح چه خبره تو فرق میکنه، همون نه صبح بخونیم. من خودم گفته و یکی هم مناجاتام صبح که میخوام برای نماز بیدار شم همینه، میگم خدایا حالا خودمونیم، ما هم آخوندیم، این بالا منبر میگیم ملت نماز صبح بخونید، ولی حالا هفت میخوندیم مثلا چیزی ازت کم میشد. آخه اطبا و این دکترا و این میگن اوج لذت خواب همون دقیقا همون ساعتاییه که نماز صبح تنظیم شده. یعنی تو میخوای دقیقا بزنی وسط لذت من. میگه سخته بل. آقا دروغ نگفتن سخته؟ آقا نگاه به نامحرم نکردن سخته؟ سخته. آقا روزه سخته؟ سخته. آقا امام خمینی روزه میگرفت؟ نماز مغرب میشد، خب سفره رو پهن میکردن، میرفت اول میگفت نماز مغربمو بخونم، افطار نمیکنم. یادتون بیاد نزدیک روزهایی که از یک ساعت قبل سفره رو پهن میکنیم به این حالت میشینیم سمت سفره که الله اکبر رو گفت بپریم. من خودم اینجوری هم، شما نمیدونم، شما ظاهرا خیلی آدم های خوبی هستین. امام نمازشو میخوند، مغربشو، بعد نیم ساعت 40 دقیقه وسط مغربشو تعقیبات انجام میداد، بعد بلند میشد از آن اقامه میگفت نماز عشا رو میخوند، بعد از نماز عشا تعقیبات رو میخوند. چقدر طول میکشید؟ یه ساعت فکرم یه ساعت با طول میکشه این کارا. بعد حالا می اومد یه نون خرمایی. آقا سختت نیست تو دم افطار داری نماز میخونی؟ آقا این کارای خوبه. بله آقا سخته. من اسم شما بگم، اگر تو خوب شی هیچ کدوم از این کارا سختت نیست که نه، تازه حال میکنی، کیف میکنی. معلوم میگه اهی بابا این سید داره شب ولادتی یه چیزی رو هوا میگه ها، حالا آدم خب راست میگی دیگه، ما نمیفهمیم این حرفا رو. این مثل اون مثالیه که میگه تا حلوای تر تن تر چی؟ حلوای چی؟ تن ترانی تا نخوری ندانی. ما خوب نشدیم نمیدونیم یعنی چی نماز شب لذت داره. ما خوب نشدیم نمیدونیم اول نماز بعد افطار. اونا لذت میبرن، اونا کیف میکنن، اونا عشق میکنن. منطق حاکم به ماه رمضان گذر از ماه شعبان و رجبی است که رجب سوال و خواهش، شعبان توسل. آه تا میتونید تو این ماه توسل بکنید. من چیزی هم به شما عرض بکنم، فرمودن روزه، جلسه، هفتگی، ولو دو سه نفر باشید، ولو دو سه نفر باشید. ما میگیم توسل کنید، منظور اون نیست که هیئت بگیرید و پذیرایی کنید و دوربین بذارید و میکروفون بذارید. این نفر نصف شب بلند میشه یک گوشه اتاق خودش یه صلی الله علیه و آله عبدالله میگه دو خط روزه زیر دوتون با موبایلش گوش میده گریه میکنه. این میشه توسل. توسل بعد این توسله تو اون لذت مناجاتک کمک میکنه. بعد دیگه عجیب نیست برات، میگی چرا اینا انقدر حال میکنن با ما رمزون؟ چرا من چرا حال نمیکنم؟ چون زیر زبونم نرفته. شبه ولادت سید الشهدا به نظر من یکی از وجوهش شب آشتی با مناجات. آقا من چیزی هم بگم، آقا ما به بعضی از رفقا میگیم که دعا کن، میگه خب آقا سید خدا که خودش میدونه من چی رو بگم، به اون دوست داره تو بگی. میفرماید که آقا یکی از موارد محبت بین زن و شوهر اینه که بهش ابراز کنی. خانومه میگه که عزیزم منو دوست نداری؟ میگه اگه تو رو دوست نداشته باشم صبح تا شب برای کی دارم سگ دو میزنم؟ لابد دوستت دارم. میگه نه چرا نمیگی؟ میگه خب عزیزم من که دارم همه چی رو. میگه نه بگو. این روانشناسا و مشاورای زوجم میگن بگو بگو، میخوای زندگی آروم باشه بگو بگو، ای برد سلام چقدر من دوست. دیدی مردا سخته براشون؟ آره؟ مخصوصا تو جمع. آه من یه چیز خنددار بگم، ما جلوی بچه هامون با هم دعوا میکنیم. ما زن شوهرها جلو بچه هامون با هم دعوا میکنیم، ولی جلو بچه هامون هم دیگر رو نمیشه بوز کنیم. میگیم استغفرالله وای بچه داره نگاه میکنه، خب نگاه کن. آه یه بگو آقا این خانوم تو دوست داره این کلمه دوستت دارم رو از زبانت بشنوه. بگو. اولش سخته بعد عادت میکنی. این دوست داره تو. آقا خدا دوست داره تو نیاز تو به زبان بیاری، مطرح کنی. ببین چیکار کردم آ، قیاس رو دیدی؟ خانوما و خدا و خانوما دوست دارن بگی دوستت دارم، خدا هم دوست داره بهش بگی دوستت دارم. این خانوما چقدر نزدیکن به خدا. نتیجه اخلاقی استغفرالله. جرأت داری اسم تو بگو بلند اعلام کن؟ یا اینکه خانومت اینجا نیست لات بازی در میاری؟ اینجا سندش هم که هست. حالا یه چیزی بگم، حالا که اینجوری لج بازی میکنید یه چیزی بگم، لجتون رو در بیارم. بنده به ظرف قاطع میگم، به ظرف قاطع میگم، از اساتیدم هم سند دارم، خدا خلقت خانوم ها رو نزدیکتر و سهل الوصولتر به خودش قرار داده تا آقایون. یه جور دیگه بگم، از پیغمبر اکرم روایت هست خونه ای که توش دختر، دختر یا پسره، خونه ای که توش دختر باشه اجابت دعای اهل اون خونه نزدیکتره تا خونه ای که توش نباشه، 5-6 تا از این پسرای عزیز باشه. خدا میگه خونه ای که توش دختر هست دعای پدر مادرش زودتر اجابت میشه. آقا چرا بحث رو ببرید اون ور؟ با من یه بحث دیگه دارم میکنم. یه اینجوری چپ چپ نگاه میکنید، من هی تحریک میشم یه روایت هایی بگم که امشب دم در بخوابید همتون. رقیق القلب تره، ارتباط عاطفیش بیشتره، نماز شب میخونه زودتر سیمش بس میشه، تو روزه زودتر گریهش میگیره. امام رضا روزه میگرفت، امام صادق روزه میگرفت، یه پرده میکشید میگفت خانوما بشینن گریه کنن. چرا؟ چون اونا زود گریه میکنن، بقیه آقایون به گریه خانوما گریهشون میگیره، ولی من و تو نه، یک ساعت باید فشار بدیم خودمونو، 60 تا سبک و 200 تا شعر و 800 تا شور و اینا، تا مثلا یه قطره اینجا بیاد پایین اگه بیاد. خانوما نه، شروع میکنید روزه شروع میشه داره داد میزنه، یه رقیق القلب زود میشکنه، ریحانه است. بگم بازم بسه برای امشبتون بسه. فضایل آقایون که فضیلت خاصی در اسلام دیده نشده درشون، الا اینکه مواظب باشن گناه نکنن. نه دیگه بدونید، آقا ولکنه صلوات سلامتی خانوما بفرسته. یه جمله عرض کنم و تمام، یه جمله عرض کنم و تمام. چی رو؟ هرگر رو؟ 10 تا جمله دیگه عرض کنم و تمام. یه نسلی از بچه ها هستن دوست دارن مدعی کنن، بعد مدعا که دیر میاد صاحب جلسه، مدیر جلسه از رو ناچاری میگه اونا مدعاشن. دو سه تا از این مدعاهای بزرگ کشور ما اینجوری مدعا شدن. ببینم چی کام گونیدم شما. مدده ها آماده باشن. یه نتیجه گیری کنم، وجود مقدس سید و شهدا علیه السلام و امام سجاد. امام سجاد که اصلا کوه دیگه، قله است اصلا. یا همین چند وقت پیش شهادت امام موسی بن جعفر یادتونه؟ یه چیزی نمیدونم توجه کردید یا نه، آقا رو برای بار دوم که منجر به شهادتش شد بردن دم زندان. زندان هم که زندان موسی بن جعفر یه چاه عمیقی بود، یه چیز عجیب غریب هنوز هم هست، بعضی ها رفتن دیدن. آقا رو بار دوم که آوردن دم زندان، خوب گوش بده، تو رو خدا خوب گوش بده، یه دقیقه گوش بده اینو، بردنش دم در زندان یه جمله ای گفت، مخواستم ببرنش تو، گفت خدایا شکرت که یه خلوتی ایجاد کردی من با تو صحبت کنم. اینی نمیشه فهمیدش، یکی کپ میکنه یکی میخنده، نمیشه فهمیدش. طرفو داره من تو زندان میگه خدا شکرت یه خلوتی ایجاد کردی من با تو مناجات کنم. بعد یه جمله ادامه داره آقا سام نکنم طول، میگه مگر هست محبی عاشقی که خلوت با محبوبش رو دوست نداشته باشه. حالا بقیهشو بگم روزه موسی بن جعفر میشه. ولی آقای امام حسین حالا تو بگو، من آدرس دادم دیگه، من آدرس دادم، حال تو خوب کن قبل ما رمزون، کلیدم امام حسین همین بس باشه. آقا هم که تشبه بودم، آقا خوش اومدیم، مخلص شما، سلام. نه خواهش میکنم، منم دیر کردم، راحت بشه. اینا گیر ما خون مده ها هن. کجا میخوام برن چیکار میخوام کنم؟ آخرش باید وایسن تا ما بیاییم. خدا ما رو سعی نکنیم میشه. خیلی خوب، شما به خلقت ما ناز داده اید آقا، به این قفس پر پرواز داده اید آقا. جانم ابا عبدالله، امشب لابلای توسلاتون یه چیزی هم بگم با دلت بازی کنم مداح بخونه. یه تولدایی هست هر چقدر هم آدم شاده احساس میکنه شاد نیست، یکیش تولد از زینبه، هر کاری میکنی تا
تهش روز است. یکشم تولد امام حسینه.
یه دوست روزه خونی داشتیم. نوجوان بودیم ما، میگفت بعد از حسین خانه شادی شود خراب. من اینا رو نمیگم که امشب روزه بخونید، نه. شما امام صادق فرمودن در شادی ما شیعیان ما شادن، در غم ما غمگینن. امشب هم شما دست میزنی مولودی میخونی، ولی حسینه دیگه. چجوری اصلا آدم میتونه شاد باشه ته ته وجودش؟ حالا آقا چون شما گفتین تولد شماست چشم، ولی اصلا از وقتی شما رو کشتن خانه شادی در این عالم خراب شد و یه وقتی شیعه شاد میشه، اونم که امام زمان ظهور کنه. میگه چرا شاد میشه؟ میگه آخر روایت داریم. یکی از اولین کارهایی که مهدی فاطمه میکنه بعد از ظهور اینه که بالا قبر اون دوتا ملعون حرامزاده میره، اونها رو از قبر بیرون میکشه، آتش میزنه، خاکسترشون رو به باد و دریاها میده. اون موقع شیعه شاد میشه. اون قمه هست. حالا این گفت خنده و گریه عشاق زجای دیگر است. ایشالله که خود امام حسین به دلاتون نظر کنه. همه با هم برای سلامتی مولامون، صاحب این جلسه، صاحب شادی امشب و کسی که باید ایدی بده زیارت کربلا رو، زیارت دمشق رو، زیارت قبر مطهر رسول الله رو به ما ایدی بده، برای سلامتیش دعا بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک